لله رب العالمين و السلام على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد لله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قول السعدي بس تمام گشتو به آخر رسید عمر، ما هنوز در اول وصف تو مانده ایم. فکر میکردم بتوانم عبادت قلب، عبادت عقل، عبادت نفس و عبادت بدن رو توضیح بدم و به پایان ببرم. ما هنوز از پنج حقیقتی که مربوط به قلبه و عبادت قلب باور این پنج حقیقت و آثاری که این پنج حقیقت داره گوشه ای از یک حقیقتش که باور کردن خداست گفته شد. باور قیامت، باور کردن فرشتگان، باور کردن انبیا، باور کردن قرآن و سازندگی این حقایق در صورتی که باور بشه و بازدارندگی های این حقایق بحث مفصلی رو می طلبه. عبادت برای خدا که باید با قلب و عقل و نفس و بدن انجام بگیره، تجارت و سود بی حساب داره در یک زمان خالد و جاوید و همیشگی. ولی یه نکته مهمی در مسئله عبادت برای خدا مطرحه، هم در آیات قرآن و هم در روایات، و اون اینه که موانع عبادت برای خدا کم نیست. تا انسان این موانع رو برطرف نکنه توان ورود به حریم عبادت رو نخواهد داشت. این رو من امشب براتون عرض میکنم. اگر خدا بخواد دنباله بحث عبادت، احتمالاً چون من اولین سفرم به این شهر در ازنا ادامه میدم. یک آیه براتون میخونم در رابطه با باد، ابر، باران، زمین مناسب و محصول کامل و باز باد و ابر و باران، اما زمین نامناسب و یه محصول بی ارزش بی منفعت. آیه در سوره مبارکه اعراف هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، اوست و کار غیر دست او هم نیست که نسیم رو، باد رو پیشا پیش فرو ریخته شدن باران می فرسته. چرا باد؟ باد و نسیم مرکبی است در اختیار پروردگار. باید به وجودش بیاره و بعد بوزانه، که اگر یک سال در کره زمین باد پدید نشه و فضا رو نوازش نده، خسارتش رو کل مردم کره زمین نمیتونن جبران بکنن. اون با نیامدن باد یک خشکسالی خطرناکی بر کره زمین حاکم میشه. انقدر مسئله باد و نقش باد در زندگی موجودات زنده مهمه که در این زمینه کتابهای متعدد علمی در شرق و غرب نوشته شده. داستان خلقت و مأموریت‌هایی که مخلوقات دارن شگفت‌انگیزترین داستانه. تمام پرندگان استخوان‌هاشون تو خالیه، سبکن. اگر یک بار خداوند متعال استخوان‌های همه پرندگان رو پر بکنه و نتونن پرواز بکنن، دانشمندان ثابت کردن که کل مواد غذایی در عالم نابود خواهد شد. ارتباط بین موجودات و نظام خاصی که در این ارتباطات حاکمه نشوندنده اینه که قدرت حکیم و علیم و رحیمی بر عالم حکومت میکنه بدون اینکه چرتش ببره و خوابش ببره. لا تأخذه سنتون ولا نوم. اگر یک سال در کره زمین بارون نیاد، در خشکی‌های زمین 130 متر نمک سوار هم دیگه میشه. باران که میاد 1000 کار میکنه، یکیش هم اینه که نمک‌های اضافه تولید شده کبیرها رو میشوره میبره دریا. آب دریاها محدوده. 4,500,000,000 سال هر سال میلیون ها تن بارون نمک رو میشوره میبره تو دریا، ولی شوری دریا اضافه نمیشه. محاسبه چه محاسبه ایه؟ چی کار میکنه که آب دریا با میلیاردها سال قبل شوریش یک؟ چون اگه بیشتر از این اندازه شور بشه کل موجودات دریا میمیرن. شما یه استکان آب رو یه قاشق نمک بریز شور میشه، نصف قاشق چایخوری دیگه نمک بریز شوریش بیشتر میشه. ولی میلیون ها تن نمک رو هر سال میریزه تو آب دریا، شوریش بیشتر نمیشه. چی کار میکنه خدا؟ چه فعل و انفعالی ایجاد میکنه که شوری بیشتر نشه؟ اگر باد نوزه، اغلب درختان دنیا میوه نمیدن. 1500 سال پیش گفته باد وسیله لقاح درختانه، یعنی گرده ماده شکوفه رو باد با خودش بر میداره میاره به طور منظم روی گرده نر شکوفه میریزه، مخلوط گرده نر و ماده تبدیل به میوه میشه. چجوری میوزه که گرده های نری رو یا ماده رو با خودش تو هوا پخش نمیکنه و از بین نمیره؟ چی کار میکنه باد؟ اگر یه مقدار تندتر بوزه در بهار، اگر یه مقدار کندتر بوزه میوه به وجود نمیاد. ما خیلی راحت میخوریم و نمیدونیم چه خبره و نمیدونیم کی پشت این پرده داره این همه کار رو برای ما انجام میده. نمیدونیم. گاهی هم یه چیزی به گوشمون میخوره رد میشیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. فعلا که 6 میلیارد جمعیت دارن میخورن و نافرمانی میکنن. بهشون گفتن این موارد حرامه، کسی گوش نمیده. واجبه، کسی گوش نمیده. ولی تا یه ذره بارون کم میشه ملت همه تیرهای سه شعبه رو به طرف خدا رها میکنن که تو چه خدایی هستی؟ یعنی بلد نیستی به چرخونی، برو کنار یکی دیگه بیاد. اصلا حساب معصیت ها و نافرمانی ها و خطا ها و ظلم ها و گناهان خودشونو نمی کنن. حالا پرونده بحث گناه رو باز نکنم، برم سراغ آیه. هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدیه، اوست که باد رو پیشاپیش باران میفرسته. چه ربطی بین باد و بارانه که خداوند میفرماید پیشاپیش آمدن باران باید باد فرستاده بشه؟ یرسلو میفرستم، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، ابری که با تابیدن خورشید به سطح دریاها تولید میشه، حرارت باید به اندازه‌ای باشه که بخار آرومی از روی دریا بیاد بالا. اگر فتیله خورشید رو بالاتر بکشه، اولا بعد مدتی تمام آب دریاها خشک میشه و بعدم تمام موجودات زنده خشکی‌ها میسوزن، نابود میشن. اگه فتیله خورشید رو یه مقدار پایین تر بکشه، اول کل موجودات زنده و نباتات منجمد میشن، بعدم آب دریا تا کف دریا یخ میبند. چه حسابی کرده در این عالم که خورشید از 150 میلیون کیلومتر فاصله با دریاها چه مقدار حرارت به سطح آب بده که یه بخار آرومی از رو آب بلند شه؟ و بعدم جاذبه زمین همه چی رو به طرف خودش میکشه، ولی بخار به این سبکی علیه جاذبه میره بالا. چیکار کرده که جاذبه پرقدرت زمین بخار رو طرف خودش نمیکشه؟ شما الان یه توپ پلاستیکی 2-3 تومانی رو اندازه تخم مرغ بند بالا، با همه سبکیش درجا میاد پایین، اما بخار نمیاد پایین، میره بالا. 500 پا، 1000 پا، 2000 پا، اونجا تبدیل به ابر میشه. بعد این بخار به این نازکی که تبدیل به ابر شده، تیاره ها میزنن به ابر و وارد ابر میشن، گاهی از مبدأ تا مقصد ابر. من یه بار با تیاره از جده تا تهران اومدم، کلش تو ابر بود، نه پایین پیدا بود نه بالا. یه بار 7 ساعت با هواپیما من رو هوا بودم، از تهران که بلند شد زد تو ابر تا خود لندن، یعنی یک جا ابر یه سوراخ نداشت که آسمون پیدا باشه. ولی این ابر حامله به آبه، انقدر ابر آب داره که میتونه یه مملکت رو سیراب بکنه. 24 ساعت این آب رو از خودش قطره قطره بده پایین. به ابر چی گفته خدا که آبی رو که در خودش داره قطره قطره میده پایین؟ اگه یه مرتبه این دریای آب رو رها بکنه، ده دقیقه کل تهران از بین میره، سه دقیقه کل عراق از نقشه جغرافیا جمع میشه. چی گفته به ابر؟ که برای بندگان من آروم ببار، خونهاشون خراب نشه، باغاشون رو آب نبره، زراعتاشون رو نابود نکنه، گلهاشون رو آب نبره. این چه حسابیه، چه نظامیه، چه دقتیه، چه علمیه، چه حکمتیه؟ هیچ شما مردم نشستین این حسابا رو برسین یا فقط حسابای مغازه و آخر برج اداره رو رسیدین؟ نمی ارز آدم تمام عوامل مربوط به حیاتش رو حساب رسید بکنه و یه بار به پروردگار بگه به خاطر گل جمالت گناه نمی کنم. این همه به من عنایت کرد، این همه به من محبت کردی، حتی اقلت سحابن سحابن سقالا، باد از جانب من مأموریت داره ابرهای سنگین بار رو، یعنی ابر آبدار سقال، آب سنگینه، اما چطور این آب سنگین تو ابرها یه دفعه رها نمیشه بریزه تو ایران کلو بکنه دریا؟ بلده که اون سونامی اندونزی وقتی که اومد به دریا گفت یه موج بالاتر از ساختمونا رو بزن، ساختمون 20 طبقه رو کنار ساحل سونامی خورد، قورتش داد، تمام منطقه رو سونامی خورد، هیچ هتل و ساختمون و کافه و کاباره و رقباسخونه‌ای رو باقی نگذاشت، بالای 20,000 نفر رو هم قورت داد. فقط یه مسجد قدیمی تیرچوبی بود به سونامی گفت به مسجد من کاری نداشته باش، اون بمون. بازم نمک به حروما میگن عالم خدا نداره، خدا رو این آخوندا ساختن خورده مردم ده. عجب این آخوندا قدرتمندن که بلدن خدا بسازن، خیلی عجیب. اون وقت خود این آخوندا که خدا رو ساختن هشتشون گرو نوعشونه، نمیتونن مشکل خودشون رو حل کنن. بنا به قول این نمک به حروما خدا میسازن اما نمیتونن مشکل خودشون رو حل کنن. این کوسه و ریشپن که میگن همینه، ماست و دروازه که میگن همینه. چیکار به ما آخونده داری؟ میخوای گناه بکنی، خودتو قانع کنی عالم خدا نداره، قیامت نداری، خب برو هر غلطی میخوای بکنی بکن، یه تهمت زدن نداره که عالم خدا نداره، خدا رو آخونده به وجود آوردن. و اینا هم حرفای لنین و هگل و نشخار میکنن، این حرفا مال لنینه، یا آدمی که قبلا در جوانیش دوز بوده، من احوالاتشو خوندم و اونایی که شوروی بودن فرار کردن اومدن ایران، پا منبر من میومدن 40 سال قبل اوائل منبر من، اونا لنینو دیده بودن میگفتن این دوز بود. بعد اومد حزب بلشویک رو تشکیل داد، رئیس جمهور روسیه شد، اون اومد گفت دین و خدا و قیامت و اخلاق و آخوندا ساختن و الله وجود نداره. البته 70 سال بعد که شوروی متلاشی شد، آخرین رئیس جمهورش گورباچف اومد پشت تلویزیون روسیه که به 15 مملکت متلاشی شده بود، گفت در این 70 ساله که ما کمونیست بودیم و حالا رسیدیم به تیکه تیکه شدن، مشکلمون این بود که با خدا رابطمون قطع بود. هم ابرهای سنگین بار و باد مأموریت داره رو خودش سوار بکنه. حالا اگه باد نباشه، ابرا بالای دریاها وجود پیدا میکنن، رو همون دریا میبارن. چای باد نباشه، ابر نمیتونه حرکت کنه. ابر ماشین حرکت میخواد، مرکب میخواد. مرکب. قل الله ثم ذر، فقط خدا. همین امروز یه تیاره ایرباس 350 مسافردار 0 کیلومتر که باید 40 سال رو هوا بره و بیاد، 0 کیلومتر، یعنی مسافرهایی که توش نشستن 100% آرامش داشتن. تیاره جدید با دستگاه‌های الکترونیکی جدید با موتورهای بسیار قوی غلط میکنه این تیاره بخواد رو هوا بازی دراره. اتفاقا از اتیوپی که بلند میشه بازی هم در میاره، با کله میاد میفته تو دریا، هنوزم پیداش نکردم. عالم خدا نداره. دیگر بینا بود، هر روز روز محشر است. خب چی شده این تیاره اومده تو دریا؟ این که هیچ عیبی نداشتیم، 0 کیلومتر بوده، همه چیش نو بوده. ازا جا اجل هم، وقتی مرگ بندگانم برسه که نوشتم کی بمیرن، کاری به سلامت و مرض و سلامت قلب و سلامت مغز و سلامت قطار و سلامت تیاره نداره. این قطاری که هم مشهد میومد تهرون توربوترون فرانسوی بود، از بهترین نوع قطارهای کره زمین، نخواست رو ریل را بره، افتاد بیرون، 7-8 دارم لتو پار کرد. تاجری بود تهرون، یه روز بود از امریکا آمده بود، رفیق من دفتردارش 40 سالش. رفیق من شب نیومد پا منبر، هر شب میومد. فرد شب که اومد گفتم دیشب نبودی؟ گفت استامون از امریکا اومده بود، 200 ماها رو دعوت کرد تو دفترش، کیک داد و شیرنی داد و شکلات داد. 40 سالش هم بود، خیلی هم سر حال بود، 11 تا هم کارخونه داشت. گویه ورقه جیبش در بود گذاشت رو میز، گو من شیرنی سلامت بدنم رو میدم، چون 8-9 جور دکتر آمریکا منو دیدن، دکتر مغز، دکتر حلق و گوش و بینی، دکتر گوارش، دکتر اورولوژ، کلیه و مجاری ادرار، همه نوشتن بدن تو 100% سالمه، تا 100 سالم راحت هم مواظبش باشی کار میکنه. ما کیک رو خوردیم و چای رو خوردیم و یه ماشین گرون قیمت هم داشت، از همین 100 میلیون 150 میلیون یا ماشین های ناقابل، مردم سیب زمینی ندارن بخورن، یه عده بدنشون رو ماشین 200 میلیونی میکشه این و اون و گفت جلسه تموم شد و گفت برین. ماشینشو آوردن روشن کردن و گفت دلم میخواد خودم پشت این ماشین بشینم. نشست با یکی از دفتردارای مهممون که مسیرشون یکی بود، هنو ماشین رو ران انداخته بود، به دفترداره گفت نه من به خود خستم، تو بیه بیشین پشت ماشین. اون از اون در اومد پایین، اومد این ور طرف شاگرد نشست، اون رفت پشت ماشین، اینم خرخر کرد و سرش افتاد. تا دکتر رو بردن گفتن مرده و تموم شده. هنو ورقه دکترای امریکام تو جیبش بود. گفت زنگ زدیم به خانومش، یه خونه داشت 2000 متر که الان 30-40 میلیارد میارزه اون خونه، تو محمودیه شمران در گرونترین نقطه. اون وقت که خونه ها هنو تو سرش نخورده بود یا تو سرش نزده بودن. به خانومش گفتیم یه خود حالش خوب نیست و باید ببریم بیمارستان، و بالاخره دکترا میگن مشکل پیش اومده. و خانوم دیگه معطلتون نکنیم، نفس کشیدن یادش رفته، مرده، حالا میخوایم بیاریمش خونه که فردا به کارخونه دارا و تاجرا بگیم بیان از خونه تشییع جنازش کنن. گفت خانومش مصر شد بذارینش تو مغازه، تو تجارت خونه، نیارینش خونه. من با دو تا بچه تو این خونه شب میترسم بخوابم. اون وقت که زنده بود ترسی نداشت، حالا که بدبخت هیچ کاری شده و همه چی شکار افتاده ازش میترسم. من و تو هم همینیم، فکر نکنیم من و تو رو شب نگر میدارن تو خونه و نازمونو میکشن و یه 10 چلو کباب جلومون میذارن، هی به همون میگن بفرما، مارم نمیذارن تو خونه نگر دارن، مارم میگن ببرش سرد خونه. پولا رو نگر ندارید برای اینایی که رحم بهتون ندارن، کاری بکنید برای خودتون. حتی اقلت صحابن سقالا، باد ابرهای سنگین بارو سوار میکنه. خب سوار میکنه، بعد آیه میفرماد سقناه و لبلد میت. این باد نیستش که ابر سنگین بارو میاره سر زمین های مرده کشاورزی، این منم که ابرها رو سقناه لبلد میت میرانم و به هر قطع ابری میگم سر چه شهری برو. از اقیانوس اطلس به ابر میگم برو، دریای مدیترانه رم رد کن، از غرب و شمال غرب ایران وارد شو، از اونجا حرکت کن، برو 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 در استان مرکزی، برو روی آشتیان و فراهان و عراق و هزاوه، اونجا این مقدار ساعت این مقدار قطره ببار، بقیهش هم ببر جای دیگه، و من اگه حکم نکنم هیچ ابری بالای شهرتون نخواهد. این ابرام از راه خیلی دور میاد، شما اگه بخواید برید اونجایی که این ابرایی که امشب رو عراق ساخته شده، با یه تیاره باید اقلن 14 ساعت برید. اونجا ابر رو میسازه، به باد میگه ورش تو برو رو عراق، میتونم حکم توقف بدم. اصلا به آب بگه بخار نشو، به بادم میگه، به بادم بگه حرکت نکن، هیچی به هیچی. اون وقت باید رو پشتبون ایران یکی وایسته بگه فاتحه تمام. فاخرجنا فانزلنا به الماء، وقتی ابر میاد روی زمین های کشاورزی آماده که زمین مرده است، فعالیتی خاکش نداره، به ابر میگم ببار، میباره. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار زمینا رو سیراب میکنه، دانه ها رو سیراب میکنه، درخت ها رو سیراب میکنه، یه مقدار آب و میگم برو زیر شاه ها رو پر کن، قنات ها رو پر کن، چشمشو که تابستون اینا بی آب نمونن، یه مقدار اون باران رو هم براتون ذخیره میکنم و به زمینم میگم آبو نخور تا جایی که میتونی، به الله اگه آبو بخواد بخوره میبره سر 10,000 متری، نخ از دسترس شما خارج میشه. آبو در یه جایی ذخیره میکنم که شما بتونید قنات بزنید، چا بزنید، خیلی جهام چشمه را میندازم، خیلی جهام به آب میگم آرتیزیانی بزن بالا، یعنی داره چا میکنه، تو 3 متر از زمین بزن بالاتر تا آخر تابستون که دیگه موتور نخو، برق نخو. قیامت هم بازار عجیب، یه وقتی بخواد کاراشو به رخ ما بکشه و پرونده گناهانمونو برسه، خیلی وضع بدی پیش میاد. خیلی انزد نابه الما، به وسیله این ابر و باد باران میفرستم. فاخرج نابهی من کل ثمرات، انواع میوه ها، حبوبات، سبزیجات رو به شما تحویل میدم. یه باد هوا، یه آب، یه خورشید، یه خاک، از این چارتا ببینید از هر جای زمین چی براتون در میارم. یه جا هلو در میارم که راحت الحلقومه، کنارشم گردو و بادوم در میارم که تو جلد سخت چوبی، یه جای زمین خیار سبز میده، اون طرفش خربوزه زرد میده، یه جای زمین طالبی میده، یه جاش نخود لوبیا میده. رنگا همه مختلف، مزه ها مختلف، ویتامینا مختلف، ولی تمامش هم با بدنتون هماهنگی داره. اینا غیر گلهاییه که می رویانن. بعد آخر آیه میگه دیدید با زمین مرده با یه ذره بارون چیکار کردم؟ کذالکن اخرج الموتا، وقتی قیامت میخواد برپا بشه رو قبرای شما بارون نمیبارم، هیچ نیازی به باد و ابر و بارون ندارم. میلیاردها نفرتون رو که خاک شدید، به یکی از فرشتگانم میگم فقط یه فریاد بلند کن، اذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون، تمام مرده های خاک شده با اون یه دونه صدا به صورت بدن دنیایی زنده میشن و وارد محشر میشن. کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. بالاخره قیامت منو با این آیهی که گفتم باور کردید یا نکردید که من چجوری قدرت دارم مرده رو زنده کنم؟ این آیه که تموم میشه حالا میاد دو تا زمین رو در آیه بعد مطرح میکنه، والبلد و طیب، زمین پاک، زمین بیمانع، زمین آماده، زمین شسته رفته. وقتی باران درش میباره تمام گیاهانشو به اجازه من میده بیرون. والبلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث. اما زمین آلوده، زمین شنزار، زمینی که پر سنگ، پر خاره، پر تیغه، کاریش نمیشه کرد، بارون میباره، ولا یخرج الا نکدا، یه تعداد علف بیفایده خشک بیسود ازش بیرون میاد که روندگانی هم که میرن از محل به اون علفای خشک بیرنگ بیسود نمیگذارن. حالا بیان سراغ قلب. قلب زمین خداست. اگر بلد طیب باشه، خیلی دقت بفرمید، یعنی قلب آلوده به حسد، کبر، ریا، غرور، خشم و کینه نسبت به دیگران و منیت، دوئیت نباشه، خداوند متعال اون چه رو برای قلب به عنوان عبادت قرار داده که ایمان به خودش و قیامت و انبیا و فرشتگان و قرآنه تحقق پیدا میکنه، ولی قلب حسود نمیتونه عبادت کننده خدا باشه. چون حسد معنیش اینه که خدای من به تو ایراد دارم، بی خود به این آدم این قیافه زیبا رو دادی، بی خود به این آدم این زندگی آروم رو دادی، من تحملش رو ندارم، من تحمل ندارم این آدم خوشه، تحمل ندارم این آدم مشکل نداره، تحمل ندارم این آدم رو همه احترام میکنم، تحمل ندارم این آدم عالم نویسنده است، تحمل ندارم، این قلب داره شیطان رو بندگی میکنه. یعنی داره به خدا میگه چرا این کارو کردی؟ و این کفر. حسود نه اینکه قلبش خدا رو عبادت نمیکنه، کافر به پروردگاره. یعنی داره میگه در خدایی تو کار درست انجام نگرفته، چرا نبوتو به پیغمبر دادی؟ این حرف یهودی ها بود. چرا امامتو به علی ابن ابی طالب دادی؟ این حرف مردم مدینه بود. لذا تا پیغمبر از دنیا رفت ریختن در خونه رو آتیش زدن، بیت المال رو از علی گرفتن، اسلحه رو گرفتن، حاکمیت رو هم گرفتن. همین حسود بودن که ای خدا بی خود به علی انقدر علم دادی، ما تحملش رو نداریم، میندازیمش کنار، خودمون همه کاره میشه. این قلب دیگه نمیتونه بنده خدا باشه هیچ. اون قلبی بنده خداست که میاد پیش امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین میگه علی جان، من فقط برای به دست آوردن رضای خدا ایمان به تو دارم، من هیچ توقعی از تو ندارم، فقط میخوام اقتدا به تو بکنم که خدا از من راضی بشه. خب این قلب داره خدا رو بندگی میکنه، این بلد طیبه. ما برای اینکه قلبمون خدا رو بندگی کنه، چراغ ایمان به خدا و قیامت و فرشتگان و انبیا و قرآن درش روشن بشه، طوفان‌های خطرناک خاموش کننده این چراغ رو باید کنار بزنیم. حسد خاموش میکنه چراغ عبادت قلبو، بخل خاموش میکنه. قرآن میگه خدا بخیل و نه این که دوست نداره. به پیغمبر میگه به پولدارای بخیل هر کی میخواد باشه، خبر از عذاب دردناک بده. ولی قلب اگه بندش باشه که بندش رو جهنم نمیبره. روان اگر بنده خدا باشه که خدا روانی که بندشه دوزخ نمیبره، بدنی که بنده خداست که خدا دوزخ نمیبره. خدا خیلی کارش حساب داره. طوفان‌ها نباید در قلب ما بوزن که چراغ‌های ملکوتی رو خاموش بکنن. قلب نباید حسود باشه، نباید متکبر باشه، نباید بخیل باشه، نباید حریص باشه، نباید اهل کینه باشه، نباید. حرف بسیار ناتمام، ولی زمان تمام شد. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو ددی را. یا رب که این نکته توان گفت که وحدت از راه علی یافته راه صمدی را. با چه شوق فراوانی به بچه‌های تشنه وعده داد، میرم براتون آب میارم. ولی بعد از شریعه فرات او رو محاصره کردم. البته از نظر طبیعی یه نفر نمیتونه با 4000 نفر به جنگه. حمله کردن به او دست راستشو از بدن قطع کردم، به سرعت بند مشگداد دست چپ، دست چپشم از بدن جدا کردم، بند مشگو به دندان گرفت، سینش و روی مشگ اندام، رکاب به اسم میزد شاید این آبو به خیمه ببره، اما وقتی با تیر به مشگ آب زدن، آب روی زمین ریخ، دیگه امیدش ناامید شد. هم به او حمله مجدد کردن، فرقشو با عمود آهن شکستن، فقط تونست فریاد بزنه اخا ادرک اخا، اما وقتی ابی عبدالله اومد با بدن قطع قطع و بی دست رو به رو شد، دیگه قمر بنی هاشم جانی در بدن نداشت، نشست کنار بدن، هم دیده بکشا که طبیب آید سر بالین آمد، هم دیده بکشا که حسین با دل خونین آمد، دیده بر هم من یه سروه به خون گلتیده، تا نگوین حسین داغ برادر دید، الان نکسر سهری و غلطی لطی ون قطع رجائی ول کمد و قاتلی، همین جمله آخر رو براتون معنا کنم. صدا زد عباس جان، اگه امروز تا بروبین مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذارم. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا اون چه خوبی به ما عنایت کردی از ما نگیر، بدیهایی که از ما برطرف کردی به ما بر نگردان. خدایا شر دشمنان مردم مظلوم جهان رو به خودشون برگردان. خدایا به حقیقتت قسم، ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. دنیا و آخرت ما را از انبیا و ائمه جدا مکن. خدایا ما را قیامت اهل قرآن محشور کن. تمام گذشتگان ما را غریق رحمت فرما. خدایا به حقیقت جوانان ما را از مفاسد زمان حفظ فرما. خدایا در این لحظه شب بازم به درگاه تو گدائی میکنیم. خدایا به حقیقتت قسم، برف و بارانت رو به تمام این مملکت نازل فرما. خدایا ما رو از بلای خشکسالی حفظ فرما. وجود مبارک امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.
ابن رسول الله سلام عليك يا نبي الله سلام عليك يا امين وحي الله سلام عليك يا مولاي.